نوار شماره 460 اچ قسمت 8 کتاب جان شیفته جلد 2 نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
زیرا اکنون دیگر جرأت نداشتن اونها رو با هم در میان نهند. فرانس راز پوشی کمتری داشت. از آن دم که به آنت اعتماد پیکرده بود دیگر هیچ چیز نبود که درباره خود به او نگوید. همین آنچه که مردم عادتا پوشیده می‌دارند به او می‌گفت. آنت به اشتباه نمی‌افتاد. می‌دانست که فرانس و جرمن راز خود را از آن رو با وی در میان نمی‌دهند که او آنت است، بلکه از آن رو که او در آن جا کنارشان زن بی‌نام و نشان است. و آنان هم گوش آماده و مطمئنی لازم دارند تا آنچه را که درد دل دارند به دو بسپارند. این به هیچ رو نشانه محبتشان به او نبود. آنها منحصراً به یکدیگر و به خود مشغول اشتغال داشتند و آنت با همه آنکه این نکته رو میدانست باز میگذاشت که نفس دامن گستر این صمیمیت شگرف او رو در بر بگیرد. پرتو نادیدنی دوستی دو جانبهشان برای گذار از یکی به دیگری از خلالش میگذشت. فرانس با آنت گفت و آن دو با هم به گردش رفته بودند. من او رو دوست دارم، کسی رو جز او دوست ندارم، اما این رو به خودش نمیتوانم بگویم. نگاه عبوسی به خودش میگیرد، اجازه همچو چیزی رو نمیدهد. میگوید احساساتی گری رو نمیتواند تحمل کند. این احساساتی گری نیست، خودش این رو میداند، خوب میداند من چه میاندیشم، ولی بدش میآید که آن رو بشنود. میگوید که این سالم نیست. من نمیدانم چه چیزی سالم است و چه چیزی نیست، ولی میدانم که دوستش دارم و میدانم که این خوب است و نمیتواند بد باشد. من تنها او رو دوست دارم و هیچ کسی دیگر رو دوست ندارم. زنها رو من دوست ندارم، هرگز دوستشان نداشتم. چرا وقتی که قشنگن دوست دارم نگاهشان کنم به عنوان چیزهایی که خوب پرداخته شدند، ولی همیشه در آنها چیزیست که من رو واپس میزند. بله، یکم کشش آمیخته با بیزاری. اونها از جنس دیگری هستند. تعجب نمی کردم اگر اونها مثل حشرات پس از آن که شیره نر رو می گرفتن پاره پارهش می کردند و می خوردن. دوست ندارم بهشان دست بزنم. می خندید؟ مگر چی گفتم؟ آه ببخشید، فراموشم شده بود. فرانس بازوی آنت رو گرفته بود. شما آخر زن نیستید. پس چه هستم؟ خودتانید. آنت می اندیشید. می خواهی بگویی که من تو هم مال تو هم به حساب نمی آیم؟ بچه خودخواه فرانس به فکر فرو رفته بود. عجیب است، از وقتی که با شما آشنا شدم فکر نمی کنم که شما زن هستید. خوش آمدگوییتان یک پاش می لنگد، ولی با این همه پس از آنچه گفتید ازتان ممنونم. از من که دلتنگ نشدید. آنت خندید، گفتش تیولیو بنه. چی گفتید؟ نفهمیدم. بهتر می خواستید گوش بدهید. دوباره بگویید. هرگز. چقدر عجیب هستید، نمیتوان درکتان کرد. انسان میباید دست و پای خودش رو گم کند، ولی با شما من هرگز دست و پایم رو گم نمیکنم. به نظرم همه چیز رو میتوانم به شما بگویم. برای این است که من همه چیز رو میتوانم بشنوم. شما تقریبا پسرید. پس از یک جنسیم ها دوست شدیم. همین از همه بهتر است. تنها چیزی در زندگی که خوب است همین است. از این چیزها فراوان نیست. من یک دوست بیشتر ندارم، ولی وقتی که من دوستی رو دوست میدارم به تمامی دوستش دارم، به تمامی میخواهمش. آیا این طبیعی نیست؟ ولی مجبورم درباره‌اش سکوت کنم. او حتی نمیخواهد این رو بشنود. در این دنیا تنها دوست داشتن نیمه کاره مجاز است. آنت ناخواسته بازوی او رو که به دست داشت فشرد. فرانس گفت شما درکم میکنید؟ آنت گفت همه دیوانه ها رو من درک میکنم، خودم از همین خانوادم. ژرمن روی بالکن دراز کشیده بود و سر به عقب خم شده با آسمان آبی سیر چشم دوخته بود و به آنت میگفت بی من چه به سرش خواهد آمد؟ بیش از اندازه دوستم دارد. زن است، نه مثل شما که درس سخت زندگی طبع مردانه به شما داده است. موجودی دستخوش امواج ناپایدار قلبی لگام گسیخته، این قلب محالندیش ناتوان و زودخش به کجاها که نتواند او را بکشد. من به شما نمیگویم که از چه خطرها نجاتش دادم. خود او بدان پی نبرده است. چه قادر به دیدن و سنجیدن خطرها نیست. پروای اخلاق ندارد و پاک است. ارزش‌های اخلاقی همان معنایی رو که برای ما دارن برای او ندارند. من غالبا گیج می‌شدم، می‌بایه سختگیر باشم، ولی وقتی که چشمان پاکبازش رو می‌دیدم که به تعجب افتاده غمگین گشته، سرانجام از خودم می‌پرسیدم آیا من نیستم که اشتباه می‌کنم؟ آیا این یک گمراهی طبیعت است یا طبیعت راستین همین است، همین که با اصول تنگ دامنه ما آشنایی ندارد؟ ولی چون در نهایت همین اصولند که بر جهان فرمان می‌رانند، جهانی که عقل ما ساخته است، و چون ما ناگزیر از زندگی درانیم، پس باید به او آموخت که اگر همین اصول رو نمیپذیرد بدان گردن نهد. اما پذیرفتن آنها در توانایی او نیست. من هرگز موفق نشدم کاری کنم که اونها رو بهش بفهمانم و چشم پوشیدم. او برای خوش آمد من وانمود خواهد کرد که میفهمد و تنها نتیجه کار این خواهد بود که صداقت خود را از دست بدهد. من بهتر میپسندم که او گیج کننده باشد تا درو. او پاکتر از این است، ولی بیان که نیاز به مجاب کردن هوشش باشد، میتوان موفق شد که قلبش به لزوم همه گونه انضباط، هر قدر هم که دردناک باشد، ایمان بیاورد، به شرط آنکه محبت آن را به دو تلقین کند. و این تکیگاهی ناپایدار است. اگر تکیگاه فرو بریزد، همه چیز به یک باره فرو می‌ریزد و موج زندگی می‌بردش. وقتی که من دیگر نباشم چه به سرش خواهد آمد؟ باید به او آموخت که از من بی‌نیاز باشد. جرمن از سخن باز ایستاد، اما همچنان به لاجورد تیره آسمان چشم دوخته بود. آسمانی چنان سخت که گفتی ماده‌ای معدنی است. سنگینی روشنایی در هم فشرده با سنگینی اندیشش برابری می‌کرد. جرمن با لبخندی تلخ سخن از سر گرفت، اما با همان لحن محکم و سرد و سنجیده که پنداشتی برای خود بود که میگفت، او در ضمن گفتار حتی یک بار آنت رو نگاه نکرد، گویی به یاد نمی آورد که آنت در کنارش ایستاده. البته می دانم که او خواهد آموخت، از من بی نیاز خواهد شد. انسان گمان می کند که وجودش لازم است، حتی یک کس نیست که نتوان از او چشم پوشید. وقتی که او مرا از دست داد، باورش خواهد شد که همه چیز رو از دست داده. ولی آنچه ما از دست می دهیم دیگر نیست و خود ما هستیم. ما نمی توانیم هم باشیم و هم نباشیم. انتخاب زود صورت می گیرد. آن که زنده است رشته پیوند مرده رو که مزاحم اوست شل می کند، و اگر رشته سرسختی نشان دهد، معصومانه نادانسته او رو با کارد می برد. بی آن که چیزی دیده باشد مرده افتاده است و او خواهد توانه زنده بماند. فرانس زنده خواهد ماند. آن دست خود رو بر دست آن دست از جهان شسته نهاد. تا زمانی که فرانس زنده است، اندیشه شما زنده خواهد بود. جرمن دست خود را پس کشید. فراموشی به سراغش خواهد آمد. وقتی که فراموشی دیر فرا می رسد، به پیشوازش می روند. ولی فرانس بی‌قلقش است. زحمت آن که جا به جا شود نخواهد داشت. آنت خواست اعتراض کند. جرمن گفت این رو من می دانم. ولی آنت به خوبی دید که جرمن می داند، اما بدان باور ندارد و بی هیچ زحمتی توانست خلاف گفتهش رو بر او ثابت کند. با آنکه جرمن دلایل این زن رو با لبخند طنزآمیز پذیرا می شد، از شنیدن آن لذت می برد. روشنبینیش با نیازی که در هر آدمی هست که خود رو با پندار دلخوشی دارد در جنگ بود. تن دادن به این نیاز معنای شکست داشت و او خود می دانست. اما از این شکست خوشنود بود. از همه گذشته برای چه حقیقتی که می کشد از امید حقیقی تر باشد. جرمن با آنت هم آواز می شد و می گفت قلبش فراموش نخواهد کرد. شاید. نه، بیدرنگ فراموش نخواهد کرد، باید زمان بگذرد، ولی این قلب خو گرفته به رهبری شدن رو چه کسی رهبری خواهد کرد؟ همان اندوه از دست دادن من بر سراسیمگیش خواهد افزود. برخی کسان رو اندوه آموخته می کند، ولی برخی دیگر رو گمراه می دارد، چون این کسانی گاه بیان که مقاومتی نشان دهند از پا می افتند، گاه نیز برای آن که خود رو نجات بخشند هر گونه وسیله انصرافی رو پذیرا می شوند. من برایش می ترسم. چه کسی دوستش دارد و می تواند راه نماییش کند؟ آنت، دلش نکنید، به شما اعتماد دارد، رهبریش کنید. باید چشم پوشی داشت. ای بسا که از او به تعجب بیفتید، بسا چیزها در اوست که میتواند شما را رم بدهد. در هر مردی از این گونه چیز هست، در منم هست، دوست بی‌نوای من. رم دادن زن خیلی کار میبرد. منظورم زنی است که رک و راست باشد و مثل من زندگی کرده باشد. جرمن با دیرباوری نگاهش کرد، گفت زن اگر 100 بار زندگی کند هیچ چیز از زندگی یاد نمیگیرد. پس زن کمال پذیر نیست؟ از آغاز دنیا زن همون که بود مانده است. شما از مردهای قارنشین چندان دور نیستید. جرمن لبخند زد، گفت به گمانم حق با شماست. ما هم بیش از شما نمی‌ارزیم. همه ما از یک خم هستیم. ما مردها خودمان را در برابر مرگ و زندگی خیلی نیرومند می‌شماریم، ولی هم از این وهم آن همیشه غافلگیرمان می‌کند. ما هیچ چیز نیاموخته‌ایم. برای من حالا این کار بسیار کم است، زیرا دیگر از مدرسه بیرون می‌روم. ولی آنت، شما که میمانید باز مجال خواهید داشت که ضربه خطکش روی انگشت‌هایتان نوش جان کنید. مواظب خودتان باشید خانم سر به هوا. همان تجربه دیرینه‌تان که خیلی به آن می‌نازید بارها شما را به مخمصه خواهد انداخت. ولی در شهر کورها آدم یک چشم پادشاه است. من بچه‌ام رو به شما می‌سپارم، اگر تنها یک چشم دارید. آنت خنده‌کنان گفت با این همه من دو تا چشم قشنگ دارم. برای دیدن ساخته نشدند، بلکه برای آن که دیده بشوند. ولی اگر شما برای خودتان نمیبینید، سعی کنید برای او ببینید. همیشه برای دیگری عاقل بودن آسان‌تر است. رهبریش کنید، دوستش بدارید. و باز افسود، خیلی دوستش نداشته باشید. آنت شاله بالا انداخت. آنت به جرمن نزدیکتر بود تا به فرانس. با او از یک نژاد بود، بهتر درکش میکرد. تجربه زندگیشان از یک خاک سر برآورده بود و باز یک آسمان اندیشه هایشان رو به پختگی رسانیده بود. در احساساتی که آنت در او میدید هیچ چیز تیره‌ای نبود و نه همچنین در احساساتی که خود درباره او داشت. همه چیز در جرمن روشن بود. دوستیش و دلواپسی هایش، پایداری ریاضت کشانش، قضاوت هایش درباره زندگی، رفتار بی پیرایش درباره درد و مرگ، افسوسش از مردن و وارستگیش. آنت اگر مرد بود و همین سرنوشت و داشت، مانند او میاندیشید و مانند او میبود. دست کم چنین میپنداشت، زیرا هیچ چیز جرمن برایش پیشبینی نشده نبود. ولی آنت آیا درباره خود هم میتوانست چنین بگوید؟ آنت به جرمن نزدیکتر بود تا به فرانس. با او از یک نشاط بود، بهتر درکش میکرد. تجربه زندگیشان از یک خاک سر برآورده بود و بعد یک آسمان اندیشه هایشان رو به پختگی رسانده بود. در احساساتی که آنت در او میدید هیچ چیز تیره‌ای نبود و نه همچنین در احساساتی که خود درباره او داشت. همه چیز در جرمن روشن بود. دوستیش و دلواپسی هایش، پایداری ریاضت کشانش، قضاوت هایش درباره زندگی، رفتار بی پیرایش درباره درد و مرگ، افسوسش از مردن، وارستگیش. آنت اگر مرد بود و همین سرنوشت را داشت، مانند او میاندیشید و مانند او بود. دست کم چنین میپنداشت، زیرا هیچ چیز جرمن برایش پیشبینی نشده نبود. ولی آنت آیا درباره خود هم میتوانست چنین بگوید؟ در شرایط احوال دیگری جز این، آنها میتوانستن زن و شوهر بسیار خوبی برای هم باشند. زن و شوهری که احترام بزرگی برای هم دارند، با محبتی دو جانبه، مطمئن از یکدیگر، چنان که با راستی و درستی همه کلیدهای درهاشون رو به هم میدهند، مگر یک کلید کوچک که از یاد بردن و اگر قفل آن کلید رو پیدا کنند و بازش کنند، بر هر دویشان آشکار میشود که نسبت به هم بیگانه ماندند. اما خوشبختانه فرصت گشودن آن در تقریبا هرگز پیش نمیآید و آن کلید کوچک، دوستیهای خوب و دوستیهایی که امانتدار و راستپوشند، هرگز خواستار به کار بردن آن نمیشوند. دوستی جرمن و آنت بی‌توقع و دور از کنجکاوی بود. هر کدامشان به دیگری آن چیزی رو که دیگری انتظار داشت می‌داد. ولی از فرانت کس نمی‌دانست چه انتظار داشته باشد. این چیزی بود که دورت می‌کرد. این چیزی بود که جلبت می‌کرد. هر اندازه هم که می‌شناختیش بیهوده بود. شناختنش امکان نداشت. خود او هم خود رو نمی‌شناخت. سر و روی پاک بچگانه و یک سر ساده داشت. چون این هم بود. اما وقتی که در قلمرو به او وارد می شدی، هنوز 10 قدم نرفته راه رو گم می کردی. کورمال بر زمینی ناشناخته در جا می زدی. همه ی دست کلید آنت برای گشودن درها آزمایش می شد، ولی بیهوده بود. کلیدها در قفلها نمی چرخیدن، جز یکی، درست همون کلید کوچک، آن که جرمن به کارش نمی گرفت. کلید آن نمی دانم چه چیز، چنان که در زمان شاه بزرگ می گفتن و در آن روزگار همه مواظب بودند که خیلی از نزدیک نگاه نکنند. آنت هم بیش از جرمن دوست نداشت که به این سوراخ زنبه‌های روح سر بکشد. ولی همچنان که در رفته آمد بود و کالاهای مغازه را مرتب می‌کرد، از این پستوی دکان که رهگذران از آن بی‌خبر بودند، بوی خوش اسرارآمیزی می‌شنید. همراه با وزوز زنبوران که تنها به گوشش می‌رسید، اینکه دیگری هم این خرخر خیره کننده و تهدید آمیز بال‌ها را می‌شنید، میانشان نوعی همدستی پدید می‌آورد. همین خود میان این دو بیگانه یک پیوند دور خویشاوندی بود. در مورد تبارها پیوندهای دور شاید پیش از پیوندهای نزدیک مهم باشد. شاخه های کوچکی درخت کمتر از شاخه های بزرگ با تنه تماس دارد. از همین راه بود که آنت به فرانس دسترسی داشت و آن دو با هم ارتباط می‌یافتند. بی سخن با شاخک هایشان مانند حشرات کور در نیمه تاریکی. سراسر یک خانواده از موجودات یک چنین زندگی زیرزمینی دارند، ولی زندگی در روشنایی روز استعدادهایشان را ناتوان می‌کند. وقتی که مجالی دست می‌دهد که آن استعدادها را به کار اندازند، احساس یک خوشی می‌کنند که نمی‌خواهند علتش را بر خود روشن کنند و نسبت به کسانی که امکان به کار بردن اونها را به آنها می‌دهند سپاسگزارند. آنت و فرانس که در روشنایی روز درباره هزاران چیز گفتگو می‌کردند و به ندرت اتفاق می‌افتاد که عوضی نفهمند، در همان زمان به زمزمه آب در تای دره گوش می دادن و در تعتوی جانشان با هم تماس داشتند. ویرانی به سرعت پیش می رفت. همچون نمای ساختمانی که پود شده می ریزد می بایست کور بود که ندید. هیچ بزکی نمی توانست فرتوتی چهره رو ترمیم کند. ژرمن از این کار دست شسته بود. فرانس از نگاه کردنش پرهیز داشت. فرانس می آمد و با اون نفس زندگی، نفس دشت کوهسار به درون می آمد. او چند ساقی گل حسرت و آخرین طرح‌های گچی و زغالیش رو با خود می آورد. با هوای یخبندان که لباسهایش بدان آغشته بود و دستهای تندرستش که تا با دستهای تبدار و نمناک دوست محتضر تماس می یافت خود رو پس می کشید. او با شور و گرما به سخن می آمد. ژرمن از تراوش زندگی جوانش نیروی گذرایی می گرفت. دوستان بیماری رو از گفت و شنود خود طرد می کردند. فرانس به چند پرسش شتاب زده اکتفا می کرد و ژرمن با بیلیدی خشنی اون همه رو کنار می گذاشت. با هم درباره هنر حرف می زدند، درباره مسائل انتزاعی و جاودانه، درباره آنچه هرگز وجود نداشته. آنت خاموش بود و گوش می داد و دیوانگی مردها رو که گرفتار اندیشه ها هستن تحسین می کرد، یا آنکه فرانس به جای هر دو سخن می گفت و از اسارت خود و از سالهایی که در اردوگاه به سر برده بودند و از دردهایی که گذشت زمان چهره خوشایندی بدان می داد حکایت می کرد و همچنین از برخوردهای آن روز خود و از نقشه های خود و از این که پس از جنگ چه خواهد کرد و چه کسی تا آن وقت در شمار درگذشتگان می شد. نگاه فراموشکارش که اندک تماسی با چهره دوست داشته بود از پرده تو رفته رخسار بیگوشت که گویی به میخ استخوانی گونه ها آویخته بود می گریخت. ترسان و با شتابی ناشیانه می گریخت، جویان چیزی دیگر که اطمینان بخشتر باشد. و ژرمن با بردباری لبخند می زد و یاریش می کرد که بار دیگر بر زمین زنده ها پا بنهد. تقریبا همیشه او بود که می گفت بس است، هرچه حرف زدیم، حالا آنت این بچه رو به گردش ببرید، یک همچون روز خوشی رو نباید از دست داد. و هنگامی که آنت پیش می آمد تا خداحافظی کند، ژرمن می افزود امشب خودتان یک دقیقه تنها بیایید، کارتان دارم. آنت با فرانس بیرون می رفت. فرانس شتاب زده می گفت حال نیست، امروز حالش خیلی بهتر است، و منتظر جواب نمی بود. با گام های بلند می رفت، سینه برآمده و موها به دست باد سپرده. هوای بیالایش، هوای بیگند پوسیدگی، هوای پاک رو با همه گنجایش ششها فرو می داد. ساخهای نیرومند آنت نیز به ناخواه خود او از همین راه پیمایی و از این تلافی حیوان زنده روی فشار تن به خواب رفته در فضای بیماری بر بالین درد لذت می برد. ولی فرانس تقریبا همیشه یک قدم بلند از او جلوتر بود. یک قدم بلند از او جلوتر بود و دستخوش هیجانی بچگانه می دوید و شاخه های برف نشسته صنوبرها را به دست می چسبید و سر بالای تند بالا می رفت. یا اینکه هر دوشان اسکی به پا می کردن و با این بالها که به پا داشتن روی دشت های سفید به پرواز در می آمدن. وقتی که به سیری دل هوا خورده تقریبا مس می شدن، پس از آنکه جریان خونشان حتی آخرین سایه ها رو از اندیشه ها رفته بود، بر صخره بلند در آفتاب می نشستن و به دره نظر می کردن. فرانس می خندید و مایه ها و سازش هایی رو که تشکیل هماهنگی می داد، دوم طاووس آسمان رو که در مغرب گسترده می شد برای آنت نامی بود و همچنان که حرف می زد طراحی می کرد و با خطهای بلند طرحهایی می کشید و یک صفحه و سپس صفحه دیگر رو با خطها و سطحها و با نیمرخ درخت ها و قله ها می پوشان. و این همه گویی چهره های آدمی بود که لبها به هم فشرده و بینی تیر کشیده دراز کشته بودن، همه ضمن حرف زدن بیان که بدان اندیشیده باشن. و آنه در همان حال که گوش به دهان او داشت که چیزهای بی سر و تی به هم می بافت، انگشتانش رو که سخن می گفت نگاه می کرد، سر به هوا جوابش می داد و بیان که نام ببرد به کسی می اندیشید که در بستر بیماری رهایش کرده بودن. و ناگهان چشمش بر انگشتان فرانس خیره ماند که بیخیشتن سری رسم می کرد که آنت می شناخت، سر یک مرده. آنت خاموش شد. فرانس به سرود خود ادامه داد. ابری بر روی آفتاب گذر کرد و خاموشی حفره سیاهی درون روشنایی بود. فرانس باز ایستاد، به انگشتانش نگاه کرد، نفسش بند آمد، تو گویی که ماری در برابرش سر برآورده. دستهایش منقبض گشت، روی کاغذ بسته شد و اون رو گلوله کرد، سپس پرتش کرد که غلطان به زیر رفت. و فرانس به یک خیز از جا برخاست، پرواز وحشت زده خود رو روی دشت‌های برف از سر گرفت و آنت بی سخن به دنبالش رفت. شب پس از شام، هنگامی که آنت در اجرای قول خود نزد ژرمن بازگشت، بیمار او رو با چهره یخ‌بسته‌ای پذیرا شد. ژرمن روز بس دشواری داشت. به آنان که روز برایشان به شیرینی گذشت کینه داشت. آنت رو از آن که چندان دیر آمده سرزنش کرد و با تندی از او پرسید که آیا خوب تفریح کردند. سپس آنت رو به چهره شاداب و گل رنگش به خون پرمایهی که زیر پوستش جریان داشت ستود، اما چنان بود که گفتی سرکوفتش می زند. آنت هیچ پاسخ نگفت، به خاکساری عذر خواست و گفت ببخشید دوست من. ژرمن شرمنده شد، به صدای آرامتر خبرهای روز رو از او پرسید. آنت به او گفت خبرها ناگوار بود. جنگ پس از 4 سال نه تنها از شدتش نمی‌کاست، بلکه نیروی تازه‌ای کسب می‌کرد. تهدید یک تعرض غول‌آسا برای بهار به فرانسه سنگینی کرد. آن دو از فردای فاجعه بار سخن گفتند. ژرمن احتضار خود را بر جهان می‌گستراند. به نظرش رسید که سیر تمدن بشری موفقیت گذرایی بوده که در نتیجه کوشش شگرف و تصادفی و استثنایی به دست آمده، در نتیجه یک تغییر مایه ناگهانی و نبوغامیز و غیر طبیعی که دو کلمه تقریبا یکسان هستند که نخواهد توانست دوام بیاورد. همه دستاوردهای نبوغ، همه پیشرفت‌های آدمی تاج خون‌آلود افتخاری بود برای پیروزی‌های پیروس، پیروسوار او. ولی بشر امروز دیگر در پایان حماسه خود بود. منحنی سعودی به انتها می‌رسید و تیتان که در تلاش خود برای فراتر رفتن از خیش فرسوده شده بود در پرتگاه فرو می‌غلطید. مانند رولف سگ مانهایم که اندیشیدن به شیوه آدمی رو فرا گرفت، اما 2 سال بعد در حالی که خون به جای ادرار از او می‌رفت دوباره در شب بیشکلی بیشکلی حواس در افتاد. زیرا تنها آدمی نیست که به چنین ماجرای معجزه آسایی دست می‌زند. سراسر طبیعت به همین آزمایش پرداخته است. همه جا طرح صعود شکوهمند هستی ریخته شده که می‌کوشد تا از خندق نیروهای سیاه بگریزد. هستی امید باخته بالا می‌رود و بر هر برآمدگی دیوار اثری از خون خود به جا می‌گذارد. ولی اندکی دیرتر یا زودتر آن دم فرا می‌رسد که دستش از توان می‌افتد و در ته کابوسی که چشمان شیشه‌ای دارد فرو می‌غلتد. کابوس بر هر دو آستانه است، آستانه خوابی که آغاز می‌شود و آستانه خوابی که پایان می‌پذیرد. آنت می‌گفت کس چه می‌داند آیا با فرو افتادن رویای پرآشوب زندگی پایان یافته است؟ گفت مگر آنچه در این باره می‌دانید کافی نیست؟ گفت شب دراز است، دوباره به خواب می‌روم، منتظر روز می‌شوم. گفت اگر نیاید؟ گفت اینقدر هست که خواب خواهم دید. ژرمن بیش از آن وارسته از هر گونه ایمان بود که بخواهد بحث کند. در آستانه زوال خود او هیچ چیز به اندازه فهم همگیر او به دید قدری آری از پندارش یاری نمی‌کرد. نه موافق و نه مخالف، هیچ چیزی رو منکر نمی‌شد. همه دیوانگی هایی که توده های آدمی رو به شور در می آورد، یعنی دین و میهن، همه این پیکارها که نیروهایشان دران فرسوده می شود، همه آهنگ گام های سرنوشت رو می کوبند. هستی در حالی تحقق می پذیرد که خود رو ویران می کند و هدف تلاش آدمی هیچ است. آنت به او گفت آخر دوست من، همش در پیرامون خودتان موج رو، این گرداب سرگیجه آور رو و این خوشه های ملت ها رو که در هم چنگ انداختند و بالا و پایین می روند نگاه نکنید. یکی به تنهایی، من برای خود جهانیست، من در جهان خودم یک آری جاودانه می شنم. ژرمن گفت جهان من یک تابوت است، کرم ها رو در آن می بینم. گفت شما می گذارید که زندگی از شما در گیتی بگریزد، آن را از گیتی در خودتان بازگردانید، او رو با انگشتانتان روی سینه جمع کنید. گفت همانطور که به زودی ملافه هایم رو جمع خواهم کرد. گفت شما تنها در این رخت خواب نیستید، همه جا هستید، در هر چیزی که زنده است. این شب آرام که بالهای تیرش رویاهای هزاران موجود رو در بر میگیرد، این شب در شماست، از آن شماست. شما در بینواییتان ثروت کسانی رو که دوست می‌دارید، جوانی فرانس و آینده‌اش رو مالکید. من هیچ چیز ندارم و همه چیز دارم. شما خون خوشرنگتان رو دارید که گرمتان میکنه. آه کاش میتوانستم آن رو به شما بدهم. آنت این سخن رو با چنان شوری گفت که در سراسر تنش همچنان که در جامی لبریز این خون که مرد محتضر بر او رشک میبرد در کار بیرون زدن بود. خدایا چقدر آنت میخواست که آن رو در او بریزد. ژرمن منقلب گشت، خواست چیزی بگوید، نفسش تنگی کرد، نزدیک بود که تمام کند. آنت همه شب بر بالینش ماند و سرش رو بر پشتی نگه داشت. حضورش به ژرمن نیروی روحی برای تحمل میداد. از آنجا که ژرمن چیزی نداشت که از او پنهان بدارد، چیزی هم نداشت که او خود ندانسته باشد. نشان دادن درد خود به او بیفایده بود. آنت خود آن رو زیر انگشتانش حس میکرد. در لحظه‌ای که درد کمی آرام گرفت، دهان ژرمن به لبخندی پیچیده شد و گفت: با این همه مردن سخت است. آنت عرق پیشانیش رو پاک کرد. گفت: بله پسرم، خوشبختانه من هم خواهم مرد. در جایی که دیگران میمیرند، انسان اگر زنده میماند هرگز خود را نمیبخشد. صبح شد و ژرمن او را مرخص کرد. در این چند ساعت که نمیتوانست حرف بزند، ژرمن فرصتش یافته بود که با آنت بیاندیشد. به مهربانیش و از خودگذشتگی بی حسابش و آنکه خودش در بهره جویی از آن چند اندازه افراط کرده، از آنت خواست که او را ببخشد. آنت گفت: شما نمیدانید چقدر خوب است که دوست در استفاده از ما زیاده روی کند. آنچه میکشدمان آن است که آن کسی که دوستش داریم از ما استفاده نکند. آنت به پسر خود میاندیشید، ولی تا آن ساعت هرگز از او با ژرمن سخن نگفته بود و ژرمن نیز هرگز پروای او نداشته بود. در همین روزهای واپسین بود که ژرمن در حالی که درد خود را همچنان که زندگی خود را تکه تکه از تن به در می آورد، سرانجام به فکر آن افتاد که از دردی که دوست برای خود نگه می داشت آگاه شود. اکنون تقریبا همه شبها آنت بر بالینش بیدار می ماند. با آنکه خواهرش را تلگرافی فراخوانده بودند، ژرمن هیچ کس را جز آنت نمی خواست. او باز زیاده روی می کرد، ولی برای آسودگی خاطر خود می گفت که دیگر برای مدت درازی نخواهد بود. و حال که آنت خوش داشت که زیاده روی کنند، ولی ژرمن می دانست که یک قلب بخشنده برای آن ساخته شده که از آن بهره کشی کنند و او نگران دردهایی بود که آنت به پیشوازش می رفت. ژرمن از خود کمتر حرف می زد. از آن گذشته سخن گفتن اکنون برای زحمت بیشتری داشت. آنت رو به حرف می کشید، می خواست زندگی نهفته‌اش رو بداند. و حال که ژرمن رو به مرگ می رفت، آنت دیگر چیزی نداشت که از او پنهان کند. همه چیز رو به ایجاز با هیجانی پوشیده برای شکایت کرد. گفتی که داستان کسی دیگر است. ژرمن بیان که کلمی بر زبان آرد گوش می داد. آنت نگاهش نمی کرد. ژرمن و لبانش چشم بود. آنچه آنت نمی گفت، ژرمن او رو خود می خواند. روشنتر از خود آنت می خواند. به تدریج که زندگیش می گریخت، زندگی آنت در او نفوذ می کرد. سرانجام پرش کرد تا به آنجا که دم مرگ برای نخستین بار آنت رو دوست داشت. به تمامی دل به او باخت و در خلوت روح او رو به زنی گرفت. آنت هرگز چیزی از آن ندانست و اما آنت جز احساسات خواهرانه درباره‌اش نداشت. بال عشق هرگز وجودش رو لمس نکرد. چهره مرگ ترحم رو در آدمی برمی انگیزد که ترحمی سودایی است، ولی عشق به غریزه چشم از آن برمی گرداند. ژرمن این رو می دانست و هیچ اون رو طلب نمی کرد و بر خود چیره شده بود. با کسی که بیان که خود بداند زنش شده بود، آن دگرگونی رو که در روابطش پدید آمده بود جز تا همین اندازه بسیار کم ظاهر نساخت که برای نخستین و آخرین بار به خود حق داد که دودلی آنت رو در زندگی خانوادگی و در برابر پسرش رهبری کند. دریافتی مردانه در اون موجب شد که با آن که مارک رو هرگز ندیده بود، او رو خیلی بهتر از مادرش درک بکند. ژرمن علت سوء تفاهم میان مادر و پسر رو در میافت و اگر بیش از این مجال نداشت که در حل مشکل یاریشان کند، آخرین نیروهای خود رو گرد می آورد تا راهی رو که می بایست در پیش بگیرن با آنها نشان بدن. گفت: آنت، خوب است که من می روم. به نژادی از جانها تعلق داشتم که دیگر جایی در نظم آینده نداشت. نژادی بر کنار از پندارهای آینده. همچنان که از پندارهای گذشته من همه چیز رو فهمیدم، به هیچ چیز باور نداشتم. فهم بیش از اندازه گرایش به عمل رو در من کشته. باید عمل کرد، پایداری کنید. غریزه قلب شما راهنمای مطمئن تری است تا قضاوت من و هنوز این کافی نیست. شما هم حد و مرزی برای خودتان دارید. شما زنید ولی یک مرد به وجود آورده اید، یک پسر دارید. او سرش به حد و مرز شما میخورد، همچنان که در زمان خود به دیوارهای شکمتان بر میخورد تا از آن بیرون بجهد. او باز بارها شما رو به خون خواهد کشید. مانند ژان دالبر سرود رهایی او رو بخوانید. رخنه ای رو که از آن از شما بیرون خواهد آمد بسرایید. از زبان من به او بگویید که به همین اکتفا نکند که همه چیز رو مانند من بفهمد یا مانند شما همه چیز رو دوست بدارد. با بگذار ترجیح بدهد و عدل رفتار کردن زیباست، ولی عدالت حقیقی در برابر ترازوی خود نمی نشیند که بالا و پایین رفتن کفار رو نگاه کند. قضاوت می کند و حکم رو به اجرا می گذارد. بگذار او حکم کند. بس از آنچه خواب دیده ایم. نوبت بیداری است. خدا حافظ این رویا. و نمی توان دانست که او با خود سخن می گفت یا با آنت. ولی پس از آنکه برای واپسین بار آنت رو نگریست، در بستر غلطید و خود رو از زنده ها جدا کرد و چشم به دیوار دوخت. قفل خاموشی بر لب و دیگر تا آخرین هنهن مرد که تند و در احتضار می سر شد، دهن باز نکرد. آنت مجال اندیشیدن به اندوه خود نیافت. غم فرانس همه چیز رو به چنگ گرفت. غمی بد لگام. میبایست خود رو بدان مشغول داشت یا از آن گریخت. آنت به تمامی در چنگ آن رفت. در ساعات نخستین تظاهرات این درد بیرون از اندازه حاضران رو ناراحت کرد. فرانس آنچنان که مردم مهذب میباید در سوگواری رفتار کنند مراقب بیان اندوه خود نبود. این نومیده یک کودک، یک عاشق بود. فرانس نمیخواست از نعش دوست جدا شود و محبتش همچنان که درماندگیش به صدای بلند سخن میگفت. خانواده ژرمن از این تهاشی مینمودند. برای پایان دادن به این گزافه‌کاری ها و خاصه برای پرهیز از بگومگوی مردم بران شدند که فرانس را از خانه دور کنند. و در هنگامی که مراسم ترحیم در کلیسای کوچک محل برگزار می شد و پیش از آنکه جسد رو به واگن راهن برسانند که می بایست آن رو به سرزمین زادبوم ببرد، فرانس رو به دست آنت سپردند. خانواده شاوان عازم سفر شدند. زنده ها و آن که مرده بود و آن که بیش از همه زنده بود، آن روشنایی خاموش گشته تبارشان مانند آیین تشیع در روزگار گذشته که در آن در پس عرابه حامل تابوت و نشانهای نجابت خانوادگی مشعلی وارونه می بردند. خداحافظی با آنت کوتاه و تکلف‌آمیز بود. خانم دو سجی شوان، خواهر ژرمن، بر خود فشار آورد تا صمیمانه سپاس خانواده رو برای پرستاری‌های فداکارانش بیان کند و با همه بیمهری نهفته‌اش تلاش کرد و آنت رو بوسید و با یک چنین تلاش وامشان به او گوی ادا شد. تنها خانم دو شوان، مادر ژرمن، گونه های آنت رو به عشق تر ساخت و او رو دخترم خطاب کرد، ولی این هم پنهانی صورت گرفت. او می توانست آنت رو